از جمله اون ضررهای جسمی که بر بدن انسان داره، اون ضررهای اجتماعی، ضررهای معنوی که هست. مایز انسان با حیوانات عقلشه. وقتی شراب خورد که عقلش زایه شد میشه مثل حیوانات، بلکه بدتر از حیوانات. این ابعاد مختلفی داره. اینها آثار تکوینی شرب خمرن، آثار وضعی شرب خمرن. چه آیین حرام کرده باشه نکرده باشه، این آثار روش هست. هر کس شراب خورد عقلش زایل میشه. اون آثار بیماری، مثلا فرض کنید که حالا دچار سرطان یا هر چیزی که میشه، اون عقب ماندگی که بچه هاش، عقب مانده ذهنی که بچه ها میشن، اینا اون آثار وضعی این گناه است. اینجا دیگه چه شر حرام کرده باشه چه حرام نکرده باشه، این آثار هست. یکی از علتهای حرمت هم همینه. یکی از علتها، چون خدا که کاری که میکنه بی حکمت که نیست، فلسفه حرمت یکیش همینه. آثار و ضررهایی داره که هنوز هم که حرام نشده میگفت که در شراب منافعی هست اما ضررش از منافعش بیشتره.
بیشتر.
بعد تو گام های بعدی گفتن کلا حرامه. رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه. اصلا اجتناب کنید. این یک مطلب. مطلب بعد این که ما آیینی نداریم که در اون آیین شراب حرام نباشه. آیین های الهی عرض میکنم.
بله.
در همه آیین های الهی مسکر حرام بوده. همه انواع مسکرات حرام بودن. که الان در مسیحیت این حکم خدا تحریف شده، اینا از اون انحراف های آیین امروز مسیحیته، از اون تحریف های امروز آیین مسیحیته. وگرنه در همه شرایع الهی شراب حرام بوده، خمر حرام بوده و مسکر حرام بوده. مطلب بعد این که این کسانی که حالا این کار رو میکنن، اینا دو دسته میشن. یک دسته کسانی که عالمن و آمدن شراب میخورن، خب اینا اونجا مؤاخذه خواهند شد، عذابهای اخروی هم خواهند داشت. علاوه بر اون آثار وضعی که وجود داره، اون آثار اخروی هم وجود داره. یک دسته کسانی که نه، اینها مستضعفن از لحاظ فکری و فرهنگی، خب اینا تصور نمیکنن که این کار حرام باشه، گرچه با ذات انسان سازگار نیست. ولیشون این همون کسانی هم که اهل این هستن اینو پلید میشمارن. حتی کسانی که دینم ندارن، ببینید کسی که
عاقل باشه و هوشمند باشه این کارو نمی‌کنه.
مثلا دائم الخمره اینو یک ارزش منفی براشون. حتی اون کسانی که از شهر اصلا شهر رو قبول ندارن، ولی این که کسی بخواد دائم الخمر باشه، کسی که مثلا زیاده روی کرده باشه، اینو اونجا هم محکوم میکنن و میگن این کار درستی نبود. خب از این حس اگر واقعا این مستضعف باشه که اصلا راهی برای این که بدونی که این کارش کار زشتیست نداشته باشه، علل قاعده بجز همون آثار وضعی که هست اونا رو دیگه نمیشه کارش کرد، نباید مؤاخذه عذاب اخروی هم داشته باشه. برای اون کسانی که میدونن، که غالبا میدونن و اکثرا میدونن، اونها بله عذاب اخروی هم دارن، عذابشون خیلی سخت. در روایت داریم که همه مفاسد و همه پلیدی ها رو در یه اتاق جمع کردن، درش رو قفل کردن، کلیدش هم میشه به خمره. در روایتی داریم که یک فردی به خاطر حالا مخمصایی که بود، شیطان مخیرش کرد بین سه تا گناه، گفت که این سه تا گناه باید حتما انجام بدی، یا شراب بخوری، یا با محارمت با مادرت کار خلاف شرع انجام بدی، یا بکشیش. یکی از این سه تا. گفت خب کشتن مادر که نمیشه، کار خلاف شرع هم که نمیشه، شراب میخورم. شراب خورد، هر دو کار انجام داد. بعد از شراب همون تمام قبایح رو انجام داد. بنابراین کسی که شراب میخوره همه زشتی ها به دنبالش میاد، نه حرمتی باقی میمونه دیگه، نه نمازی، نه روزه، هیچی باقی نمیمونه. میشه کلید همه بدی ها و همه شرارت ها، همه پلیدی ها،
عقل از بین میره دیگه.
بله، میشه کلید همه شرارت ها، همه گناهان میشه شراب، شرب خمر.
بسیار ممنون و متشکر. از طریق سامانه پیامکی 30553 عزیز شنوندهی با شماره 0919-5729 این سوال رو از برنامه پرسیدن: آیا واقعیت داره که یک همزاد داری اگه بسم الله نگی آب جوش روی زمین بریزی اذیتت میکنه و برای دختر اگه این کار رو بکنه نمیذاره ازدواج بکنه؟ جناب استاد بفرمایید.
نه، اینا خرافاته که آبجوش بریزی رو زمین اذیت میکنه و کمزاد دارین، مثلا فرض کنید شیطان جن همراه شما هست که این کارا رو میکنه، اینا به خرافات شبیه تر. چون ما در روایت داریم اینه که هر انسانی که متولد میشه یک فرشته همراهشه، یک شیطان. شیطان میخواد اونو وسوسه کنه، گمراه کنه، و فرشته دفاع میکنه از انسان، محافظت میکنه از انسان. اما اینکه آب رو زمین بریزه بخواد اذیتش کنه یا دختر این کارو کنه، نظر ازدواج بکنه، اینا نه. بله ممکنه شیطان جن برش مسلط بشه و به صورت مختلف جلوی کارهای خوبش رو بگیره، اذیتش کنه، مثلا فرض کن که کارشکنی بکنه که این دختر نتونه به اون هدف خودش برسه. اینم که امکانش هست، اون شیاطین دیگه بر انسان مسلط شدن، حالا به هر راهی از هر طریقی. اما اینها نه، خرافاته که آب جوش رو زمین نریزی، نه خرافات.
اصلا اون همزاد داشتن رو حضرت علی تایید میکنید پس با این فرمایش؟
اون صورتی که میگن نه، اما به صورتی من عرض کردم چرا
فرمودید،
که بگیم که هر انسانی یک شیطان از شیاطین جن همراهش هست،
یعنی با تولد این انسان اون جن هم خلق میشه و متولد میشه،
حالا یا از قبل وجود داشته یا همراه این میاد.
بله.
از پیامبر سوال کردن که شما هم شیطانی دارید، اما شیطانی اصلا معلایدی دستان تسلیم شده.
بله.
پس هر انسان یه شیطان بیمعنا داره، اما اینکه بگیم که با هم متولد میشن با هم میمیرن، خب میانگین سن جن بالای 1000 ساله، انسان 70-80 سال، چطور میتونن با هم باشن؟
بله. اینکه در افواهم بعضی اوقات گفته میشه جنها در اطراف ما شاید زندگی بکنن و آزاری از انسان بهش برسه و این موجب میشه که این آزار انسان باعث بشه که اینها هم انسان رو اذیت بکنن. به تجربه هم بعضی اوقات گفتم اذیت‌هایی دارم میبینم و متوجه نمیشم مثلا چی هست. این رو حضرت علی تایید میکنید یا تو روایت ما چیزی هست؟
اینکه بخوان انسان رو اذیت کنن، خب بله، چون که انسان ها اون رو اذیت میکنن، بعد انسان ها اصلا رو به تسخیر میگیرن و در واقع حسشون میکنن و همطور اون هم بعضی از انسان ها رو اذیت میکنن، که این فلانی مثلا مجنون شد، جن زده میشه دیگه، دیوانه، دیو هم به همین معناست. خدمت شما عرض کنم که بله اذیت آزارهایی دارن برای بعضی ها، اما اون که تو تصورات عامه هست که همین که یک نمونش همین بود،
آب جوش میخواید بریزید بسم الله بگید که مثلا به جن اذیت نشه، یه هم چیزی تو روایت ما هست.
شما جن رو نمیدید، او کش میبینید شما رو آب جوش بدید، خب این اون طرفتر بعد خودش از آتش، حالا آب جوش میخواد چیکارش کنه؟ جنس اولیش چیه؟ آتش. حالا وقتی میبینید شما میخواید آب جوش بریزید اینجا، خب این اون طرفتر که آب جوش روش نریزه دیگه. پیامبر فرمود من با اینها عهد بستم که اگه خواستن ممثل بشن به شکل مثلا فرض کن مار یا هر حیوان دیگه، سر راه انسان ها نباشن. باشون عهد بستیم که شما سر راه انسان ها نباشید، یه راه انسان ها بخوان یه مار رو بکشن بعد مثلا این جن باشه. به هر حال اینا بیشترش خرافات رو خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد و براش حساب باز کرد. ما معتقدیم دوستان در رابطه با جن در حد قرآن، حالا یکم فراتر روایاتی که ما داریم از اون دیگه فراتر نرن، بقیه اون خرافه ها و اون ادعاهایی که بعضی دارن اونها رو خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی میشه در قرآن اومده. چرا؟ خب قرآن جن رو معرفی کرده و در روایات اومده، اونا خوبه، اونا رو انسان در اون حد قبول کنه خوبه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. شما عزیزان میتونید برای شنیدن بخش‌های قبلی این برنامه به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید و بخش‌های قبلی این برنامه رو بشنوید.
پرسمان www.radiomaarif.ir
از طریق سامانه پیامکی 30553 آقا یا خانم نوری از شهر حنا این سوال را از برنامه پرسیدند: اگر کسی کارهای خوب و بد آن یک اندازه باشد، در قیامت چگونه حسابرسی میشه؟ آیا این شخص بهشتی هست یا جهنمی؟ ممنونم. بفرمایید جناب استاد.
اولا که فرض خیلی بعیدی است. مثلا بگیم یه صلوات نداشته باشه که بخواد ترجیح بده ثوابش رو
بر گناهان ترجیح بده.
حالا با فرض، چون شو فرض کرده من با فرض جواب میدیم، اگر فرضاً اینجوری باشه، یا اینکه نه حتی ممکنه مساوی هم نباشه، ثوابش هم بیشتر باشه ولی گناهانی داره که پاک نشده، این میره جهنم، گناهاش پاک میشه، پاک شد میاد بهشت. اول تصفیه حساب میشه، حسابش تصفیه شد میاد تو بهشت. حالا چه گناهو ثوابش مساوی باشه چه نه حتی ثوابش هم بیشتر باشه، ثوابش هم از گناه بیشتر باشه، ما اون تهابت رو قبول نداریم که بگیم که حق و ناس بگردنش، چون وزن این ثواب بیشتر از اون حق و ناس، پس حق ضایع بشه مثلا، یا چون این ثواب خیلی زیاده اون گناهانی که پاک نشده اونا خود به خود وسیله این ثواب پاک بشه، که میشه همون تهابت. حالا چه موازنه باشه چه تقدیم و تأخیر باشه، ما چون اینو قبول نداریم نتیجه میشه که این شخص که حالا گناهش پاک نشده، توبه نکرده، با ثوابهاش پاک نشده و باقی مونده، با ثواب منظور همون سیئات ها، کبائر نه، ان الحسنات یذهبن السیئات، اگر چنین اتفاقی بیفته اول میره جهنم، تو جهنم گناهانش پاک میشه، بعد میاد بهشت برای اینکه نتیجه اعمال خوبش رو اونجا در بهشت ببینه.
ممنون و متشکر از حضرت عالی. از همین طریق سامانه پیامکی عزیز شنوندهی با شماره 0912-0762 این سوال رو از برنامه پرسیدند. با عرض سلام خدمت حاجای محمدی بزرگوار، خدا به بهشتیان وعده بهشتی داده که از زیر درختان آن نرها جاریه و حوری بهشتی و موارد دیگه، مگر در آخرت بهشتیان احتیاج به خوراک و مسکن و زن و این چیزها دارند؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید. جناب استاد بفرمایید.
بله، ما که اعتقاد داریم که معاد جسمانیه، ما معتقدیم که اونجا انسان جسم داره. خب جسم انسان غذا میخواد، جسم انسان لباس میخواد، همسر میخواد، حالا چه زن باشه چه مرد باشه. وقتی قائل به جسم شدیم که ما قائل به معاد جسمانی هستیم، که خیلی از آیات قرآن هم این مطلب رو ثابت میکنه، اینکه فرماید که الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، دستی باشه پای باشه که اونجا خود شهادت بدن. اگر اینجوریست که هست، هم دلایل عقلی، ما در بحث معاد که داشتیم با دوستان اگر یادشون باشه، هم دلایل عقلی بر جسمانی بودن معاد اقامه کردیم، هم آیات قرآن که 7-8 طایفه آیات قرآن با صراحت بر معاد جسمانی دلالت دارن. اگر اینو پذیرفتیم، بله قضا هست، نه اینکه حالا انسان محتاج باشه، بلکه لذت میبره. در دنیا انسان احتیاج داره، به قضا احتیاج داره، به استراحت احتیاج داره، به لباس، اما اونجا احتیاج نداره، ولی لذت میبره از بودن با همسر، لذت میبره. در دنیا ممکنه که مثلا کسی نتونه کار خودش انجام بده، نیاز داشته، اونجا نیاز نداره، ولی به خاطر برخورداری و لذتی که میبره، اون تمتعاتی که هست، بله اینا وجود داره اونجا.
بله، بسیار ممنون و متشکر. جناب آقا یا خانم محمدی از بندرعباس، جناب استاد این سوال رو از برنامه پرسیدن که امام حسین علیه السلام در زمان رجعت خود به تنهایی رجعت می‌فرمایند یا به همراه سایر یاران و اصحاب رجعت می‌کنند؟ بفرمایید.
اینکه همزمان با امام حسین علیه السلام رجعت کنندگان دیگری داریم که خب همین دومی درسته. علی القاعده اون شهدای کربلا هم رجعت خواهند کرد. حالا قبل از رجعت امام حسین که میان از یاران امام زمان خواهند بود، یا بعد از امام زمان در زمان امام حسین رجعت خواهند کرد، قطعا اونها هم رجعت خواهند داشت، چون کسانی بودند که در رکاب واسطه شهدا به شهادت رسیدن. روایت متعدد داریم کسانی که با مرگ طبیعی نرفتن، اینها مؤمنین برمیگردن به دنیا که با مرگ طبیعی از دنیا برن، یا اینکه بیان در خدمت امام زمان علیه السلام باشن. بنابراین بله، اونها هم رجعت خواهند داشت.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. عزیز شنونده از شهر پرند این سوال رو از برنامه پرسیدند. راست میگن اگر بیمار باشی و در بستر باشی تمام گناهانت پاک میشه؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اینها برای مؤمنه، مؤمن اگر بیمار باشه همه گناهانش بخشیده میشه، غیر مؤمن چنین چیزی نداریم. نکته دوم این که گناه بخشیده میشه، نه اینکه حق بخشیده بشه، گناهان انسان میریزه. نکته سوم این که بعضی از گناهان اونا انقدر بزرگه که با این چیزها پاک نمیشه. مثلا فرض کن کسی کافر شده، گفتیم این برای مؤمنه، حالا اگه گناهش کفر باشه نه دیگه، تأثیری نداره دیگه، هیچ بیماری اونو پاکش نمیکنه. پس این که در روایت داریم که گاهی یک شب که انسان تب کنه گناهانش مثل برگ خزان میریزه، این درسته. اما کدام گناهان؟ یک، دو، گناه با حق قاطی نشه. اگه حق مردم رو ضایع کرده، بیماری که سر هر بلایی سرش بیاد اون حق از بین نمیره. هرچه عبادت کنه، هرچه توبه کنه، همه اینها درست، گناهش بخشیده میشه ولی حق از بین نمیره. همینطور حق الله، حق الله رو باید ادا بکنه. حالا مریض تارک الصلات بوده، این گناه تارک الصلاتش بخشیده میشه، ولی نمازهایی که نخونده رو باید بخونه، باید وصیت کنه که نمازها خونده بشن. بر پسر بزرگترش واجب است که بعد از مرگ پدر نمازها رو بخونه یا بده بخونن براش. اونا دیگه باید توجه کرد که حق از بین نخواهد رفت، ولو اینکه ممکنه که با این بیماری بسیار از گناهانش ریخته بشه. از امام کاظم علیه السلام جای عبور میکرد، فرد در بستر بیماری بود، در حال جان کندن، مریض بود. از امام پرسیدن که صحابی ما رو در چه حالی میبینید؟ امام فرمود در آخرین تصفیه ها. این بیماری و این احتضار، این حالت ها داره آخرین گناهانش رو پاک میکنه، وقتی بر خدا وارد میشه پاک بر خدا وارد بشه. پس بله، این حرف درسته، منتها با همون شرایطی که عرض کردم.
استاد ببخشید، آیا اینکه این شخص اگر پشیمون از گناه نباشه، اینکه صرف اینکه شیعه باشه و مسلمون و بیمار بشه، گناه ها پاک میشه یا نه؟ باید شرایطش هم داشته باشه، اون پشیمونی از گناه یا استغفاری همراهش باشه؟
نه دیگه، اونا هر کدام عامل مستقل هم برای خودشون. توبه یک عامل مستقل، توبه هر گناهی رو پاک میکنه،
بله،
کفر و شرک و همه رو. اما غیر توبه مثلا شرک پاک نمیکنه، مثلا بیماری شرک پاک نمیکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک خدا نمیبخشه، پاک نمیشه، ولی غیر شرک خدا هر کس رو بخواد پاکش میکنه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی که با صبر و حوصله به سوالات پاسخ دادید. شما عزیزان میتونید انتقادات، پیشنهادهای خودتون رو درباره این برنامه با شماره 162 در میون بذارید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرات شما بزرگواران بهره مند بشیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
جهش تولید با مشارکت مردم
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف و همراهان محترم. با افتخار یکی دیگر از قسمت‌های برنامه برای ایران رو تقدیم شما شنوندگان گرامی می‌کنیم با حضور محقق و پژوهشگر ارجمند، مهمان گرامیمون، کارشناس در حوزه دانش اقتصاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای محمد امیری طیبی. آقای طیبی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو معارف و آقای سوری عزیز، از همه شنوندگان محترم در این روزهای عبادت روزهای سیام التماس دعا داریم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. فاصله میگیریم، برمیگردیم، گفتگو رو آغاز میکنیم.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان برنامه برای ایران، ما در این برنامه همچون دو سه برنامه گذشته میخواییم به نقد وضعیت جهش تولید با مشارکت مردم بپردازیم که شعار سال 1403 هست که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب و اعلام شد. به اینکه برای تحقق این شعار چه مجموعه هایی، چه بخش هایی از مردم، از بخش خصوصی، دولتی، حاکمیتی می توانستند بهتر کار کنند اما خیلی وارد میدان نشدند یا عملکرد موفقی نداشتند، و اجازه بدید از همین لحظه در واقع زمان رو در اختیار آقای طیبی عزیز قرار بدم و بحثمون رو آغاز بکنیم.
بزرگوار، یکی از چیزهایی که به نظر میرسه در تحقق عنوان سال تأثیر به سزایی داره، حرکت‌های رقابتی و جریانی است که مردم رو پای کار می‌کشونه. ما امسال خیلی نیاز داشتیم به اتفاق‌هایی مثل جشنواره‌های تولید مردمی، انتخاب تولید کننده برتر سال در عرصه‌های مردمی.
چقدرم تأثیر می‌ذاره و مردم انگیزه میده به
بقیه، انگیزه پیدا می‌کنن، و اینکه این ماجراها باعث بشود دائما مردم در جریان رقابت حساسیتشون نسبت به جریان تولید بالا باشه. ما چقدر نیاز داشتیم از این دست محصولات رسانه‌ای که کسی مثلا اگر جایی مالی انباشت کرده بود، سکه‌ای انباشت کرده بود، دلاری انباشت کرده بود، بیاد توضیح بده که من این رو فروختم و وارد چرخه تولید کردم به خاطر اقتصاد مملکتم. ارزش سازی این اتفاقها به عنوان یک حرکت فداکارانه و ایثارگرایانه، اینها چیزهایی است که به شدت نیاز هست برای اینکه عنوان سال دائما در بالاترین رده اهمیت بماند. ما خیلی منتظر چنین جشنواره‌هایی بودیم، حالا در بخش‌های مردمی گرفته یا بخش‌های حاکمیتی، که این اتفاق بیفتد و این جشنواره‌ها، این اتفاق‌های رسانه‌ای که باعث می‌شود مردم عنوان سال در ذهنشون اهمیتش دست چندم نشه، دائما در عرصه میدان باشد. برگزاری جشنواره‌های مستند تولید، برگزاری وبلاگ نویسی‌ها، نمی‌دونم خاطره‌نگاری‌ها از جریان تولید، اینها مسئله‌هایی است هم محصولاتش بانک بسیار پر محتوا و اثرگذاری برای آینده ما خواهد بود، هم در طی سال یک اتفاق جریانی رو در حرکت به سمت تولیدات مردمی برای ما فراهم میکرد که اینجا به نظر میرسه ما دچار تعدد سیاستگذار و عدم اقدام یک نهاد واحد هستیم که معمولا در مسائل این چنینی ما رو دچار مشکل میکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. حالا من یه پیشنهادی هم دارم، بذارید بریم اتاق فرمان بخشی رو بشنویم، برمیگردیم انشالله خدمتون عرض میکنم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
خب همچنان در خدمتون هستیم دوستان عزیز شنونده، برنامه برای ایران رو از رادیو معارف دارید میشنوید. آقای طیبی، ببینید، چون شما بحث جشنواره ها رو فرمودید، الان چقدر خوب میشد که در شهرکه های کوچیک، در شهرهای کوچیک و بزرگ، در محله های مختلف، از ریش سفیدا و بزرگترها گرفته تا جوانترهایی که دانششو دارن، انرژیشو دارن و راه روششو بلدن، اینا بیان کنار هم دیگه و این جشنواره ها رو برگزار بکنن. غیر از اون هم بحث بازارچه های محلی که برنامه های قبلی هم راجبش صحبت کردیم، اینها برگزار بشه. از طرفی هم خب حمایت های دولتی با ردیف بودجه‌ای که شما اشاره کردید، که یعنی در واقع طراحی بودجه به شکلی باشه که حمایت بشه از این تولیدات خرد، بنگاه‌های زود بازده به معنای واقعیش. انشالله امیدوارم این اتفاق بیفته. به نظرتون ظرفیتش هست؟
قطعاً ببینید همین الان در برخی از نواحی که ما تولیدات تخصصی داریم، مثلا یه شهرستانی تولیدش تولید اناره، خود مردم جشنواره انار دارن که همه صنایع تبدیلی که بر پایه انار می شود اتفاق بیفتد رو در یک بازارچه این رو عرضه می کنن و وقتی از کل کشور می دونن این نقطه از کشور جشنواره انار داره، سعی می کنن مقصد سفرشون رو در اون مدت سال اونجا قرار بدن.
ما کاشان ایام گلابگیری،
بله ایام گلابگیری، این الان جا افتاده، جشنواره مبل ملایر، اینها اتفاقهایی است که باعث می شود این تولیدات مردمی بازار پیدا بکند. ولی خیلی بیشتر با ضریب رسانه بالاتر، با نقش آفرینی نهادهای حاکمیتی به نظرم می شود این اتفاق بیفتد. ما امروز در بسیاری از مرزها بازارچه‌های مرزی برای محصولات بعضن بیکیفیت کشورهای خارجی داریم، اما من واقعا نمیدونم چقدر ما در کشورهای دیگه در نقاط مرزی بازارچه‌ای برای تولیدات مردم ایران داریم. اینها اتفاقهای بسیار مهمی است که مردم وقتی وارد پذیرش سختی تولید میشوند که از جریان بازار تا حدودی تأمین خاطر داشته باشند و بازار نیاز به این اتفاقهای جریانی جدی دارد، جشنواره‌ای دارد و اینکه مردم بدونن که اهمیت مسئله هنوز در نظام حاکمیت بالاست.
خب دوستان گرامی، عزیزان شنونده، این آخرین برنامه برای ایران در سال 1403 از رادیو معارف هست که تقدیمتون میشه و داریم دقایق پایانی اون رو سپری میکنیم با حضور جناب آقای امیری طیبی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه اقتصاد اسلامی. جناب آقای طیبی، ما در این برنامه افتخار داشتیم خب جلسات متعددی در خدمت شما باشیم و حضور داشته باشید. موارد متعددی صحبت کردیم، راه‌های تقویت جهش تولید، انتقادها و نقدهایی که وجود داره و کلن فکر کنم دو سه دقیقه فرصت داریم دوستانم در اختیار شما قرار بدم. نمیدونم روی سخنتون با مردم هست، مسئولین هست، با عوامل صدا و سیما هست.
من اجازه میخوام در موضوع اقتصاد مردمی با مردم صحبت کنم. مسئله جهش تولید با محوریت مردم مسئله ای نیست که به سال 1403 محدود بشه. این نسخه شفابخش اقتصاد ما میتونه باشه، نسخه ای که ما رو از خام فروشی جدا کنه، نسخه ای که تورم رو بر اساس بالا بردن ظرفیت تولید بتونه کنترل کنه، نسخه ای که ارزش پولی ایران عزیز ما رو بتونه حفظ بکنه. من از همه مردم ایران این خواهش رو دارم، اگر خورده سرمایه های اندکی دارند که در شرایط تکانه های ارزی و افت ارزش پول نگران این هستند که ارزش اونها از دست بده، به جای اینکه نقطه اول انتخابشون انباشت سکه و دلار و این چیزهایی باشه که واقعا بار تورم رو برای دهک های درآمدی پایین جامعه سخت میکنه، به تولید فکر کنن، به کنار هم بودن فکر بکنن. تولید نسخه شفابخش اقتصاد ماست و اندیشه دینی این رو به ما تکلیف میکند که کنار هم بسازیم تا کنار هم زندگی هامون بهتر بشود. فقط رو به نجات وضعیت زندگی خودمون فکر نکنیم. من تقاضا میکنم با اتمام این عنوان سال دوباره مسئله اقتصاد مردمی و جهش تولید در صفحات تاریخ رو به فراموشی نگذاره و این رو نخبگان جامعه، اون کسانی که دغدغه‌مند امر اقتصاد هستن، در صدر اهمیت نگاه بدارند.
انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای طیبی عزیز به خاطر حضورتون در یک سال گذشته. خب حضور شما واقعا نقش تاثیرگذاری داشت در این برنامه و استفاده کردیم. از طرف خودم آقای صالحی عزیز تهیه کننده و دیگر عزیزانمون از شما تشکر میکنم.
متشکرم، برای من بسیار فرصت مقتنمی بود و به طور جدی از رادیوی معارف تشکر میکنم که امکان این گفتگو رو با مردم عزیز ایران فراهم کرد. انشالله که این اولویت سنجی در سالهای آینده هم ادامه پیدا بکنه.
انشالله. سپاسگزارم. و روی سخن در جملات پایانی با شما مردم عزیز هست. آنچه شرط بلاغ بود فرمودند کارشناسان و انشالله هر کدوم از ماها بتونیم برای کشورمون، برای سرزمینمون، برای خودمون، خانوادمون و اطرافیانمون قدمی برداریم و قطره قطره بتونیم انشالله دریایی از پیشرفت و تحول و اتفاقای خوب و قشنگ رو برای ایران عزیزمون رقم بزنیم. تئاتر عبادات.